بخش 39.
شب هنگام بود و راه اشتربل نور کمی داشت و تقریبا رفت آمدی در آن به چشم نمی خورد. این به فرناندو کمک می کرد تا تسلیم افکارش شود و به خاطراتش با تریزا بیندیشد. او اکنون دیگر هیچ شکی نداشت که تریزا را دوست دارد، اما از زمانی که با او آشنا شده بود در برابر این احساس مقاومت می کرد و می ترسید که تسلیم نقطه ضعفش شود و مراد را از عواطف فزاینده خود آگاه کند، تا او همچون عادت همیشگیش او را سرزنش کند و همسرش را که در سختی و خوشی همراهش بوده است به او یادآوری کند و به کشیشی تبدیل شود که برایش موعظه یک شنبه را می خواند. شاید هم از او بخواهد که دیگر به سان میشل باز نگردد. در واقع فرناندو به راستی نمیدانست دقیقاً برای او در آن روزهای اندک چه اتفاقی افتاد که به انسان دیگری تبدیل شد. با وجود این که همیشه با سنجش اقدام میکرد و از روی برنامه صحبت میکرد و یا با دیگران طرح دوستی میریخت، یک چیز عجیب برخلاف همه این برنامه ها پیش میرفت. برنامه هایی که برای آن بسیار آموزش دیده و دیگر جزی از وجودش شده بود. چیزی همه این برنامه ها را به هم زد و ویران کرد. فرناندو خودش را تا فرق سرش غرق در عشق می دید. ناگهان عشق در درونش شعله ور شد. گویا او آتش فشانی پنهان در زیر پوسته ای نازک است که فوران کرده بود. با این احساس تازه به زندگی نیز نتوانست در برابر شکی که به آن دانشجوی دکتر آمریکایی باربرا هوفمان داشت و سراسر وجودش را گرفته بود مقاومت کند. او با یادآوری سفارش‌های مراد و دستورهای او مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام خارج از مأموریت، حتی در شرایط حساس و وجود اطلاعات ارزشمند، در برابر این شک بسیار مقاومت کرد. اما در نهایت و با بالا گرفتن شک خود احساس کرد تحریک شده است. خودستایی و رفتار نفرت انگیز آن دختر با دیگران او را واداشت که خود را به دست شکهایش بسپارد و رفت آمد او را زیر نظر بگیرد. فرناندو عادت داشت وقتی از بازدید مزرعه آناناسش از بالای کوه به شهر باز می‌گردد، در خیابان‌های شهر گشتی بزند و با ساکنان آن که با او روابط دوستانه ایجاد کرده بود و آنان نیز علاقمند به حفظ این روابط بودند، گفتگویی بکند. اما چیز عجیبی دید که شکش را بیشتر برانگیخت. او دریافته بود به هر جای که رفته، خانم هوفمان نیز آنجا حضور داشته است. وقتی ترزا فرناندو را همراه او دیده و واکنش نشان داده بود، دختر از فرناندو روی برگردانده بود و به سرعت سراغ افسر پلیس خولیو فارگاس رفته بود که بسیار ذوق زده و با پرحرفی با او گفتگو می کرد و به هیچ درنگی به همه سوالهایش پاسخ می داد. یک شب فرناندو هنگام خوردن شامی که تریزا برای او و برادرش خولیو آماده کرده بود، از خولیو درباره آن دختر دانشجوی آمریکایی پرسید که تریزا با سر و صدا او را تهدید کرد که دیگر با او صحبت نکند و یا در کنارش ننشیند. اما خولیو که با نوشیدنی‌های گران قیمت آناناس که فرناندو به او هدیه داده بود سرشار شده بود، شروع به صحبت کرد و همه آنچه که میان او و آن دختر مرموز گذشته و همچنین سوال‌های بی‌پایانی را که از او پرسیده بود برایش تعریف کرد. با صدای بلند گفت:
از همه چی سوال می‌کرد، از همه مردم، درباره آدمای غریبه خیلی سوال می‌کرد.
افسر خولیو فارگاس این را گفت و درنگی کرد و بعد با شگفتی پرسید:
چه غریبه هایی به پونتا دلگادا میان؟
همان شب فرناندو مطمئن شد که پشت سر این دختر چیزهایی پنهان شده است و یک شب وقتی به اتاقش برگشت یقینش بیشتر شد. یک نفر وارد اتاقش شده بود و همه وسایل آن را به هم ریخته و رمز کیفش را پیدا کرده بود و آن را باز و تمام اوراق داخل آن را زیر و رو کرده بود. این شخص چه کسی می توانست باشد جز باربارا هوفمان؟ مراد چیزهای مفید زیادی به او آموزش داده بود. آموخته بود که چگونه کیف مدارک و اتاقش را ایمن کند و از کجا بفهمد که آیا کسی هر چند بسیار ورزیده هم که باشد وسایل او را بازرسی کرده است یا نه. به او آموخته بود که دوربین کوچک و حساسی را که یک روز به او هدیه داده بود هیچگاه فراموش نکند و جز در موارد بسیار ضروری از آن استفاده نکند و هرگاه به خارج از لیسبون رفت از آن همیشه در داخل جیبش مراقبت کند. در ابتدا آنچه از مراد آموخته بود برایش بیفایده و بیارزش می نمود، اما کم کم به روش زندگی او تبدیل شد و به هر جا که می رفت، حتی در خانه و دفتر پشت رستورانش که در ساحل رودالتاج در لیسبون است، آن را به کار می بست. یک شب که هوس او را بیتاب و باربرا هوفمان او را بیچاره کرده بود، تصمیم گرفت تا از او عکسی بگیرد، اما فرصتی به دست نیاورد جز همان روزی که تصمیم گرفت با تریزا برای گردش به دریاچه هفت رنگ برود. انتظار او برای دیدن سکوی کینتنگ طولانی شده بود و در بندر هیچ خبری از ورود کشتی یا سکویی نبود. آن روز صبح قبل از اینکه تریزا با ماشین قدیمیش به آنجا برسد به لابی هتل رفت. هنوز به اتاق کوچک غذاخوری پا نگذاشته بود که لبخند بر لبانش نشست. باربارا آنجا بود و صبحانه اش را می‌خورد و سرش را درون کتابی فرو برده بود و با اشتیاق فراوان آن را می‌خواند. روی دوشش یک کیف کوچک مسافرتی بود، پر از مایحتاج یک سفر یک روزه به قله کوه. با صدای بلند سفارش صبحانه داد و درباره ماشین قدیمی سوالی کرد و پرسید که چرا سر وقت نیامده است. یک تخم مرغ و یک نوع پنیر خاص سفارش داد، مانند کسی رفتار می‌کرد که می‌خواهد توجه دیگران را جلب کند. باربارا سرش را بلند کرده بود و او هم از فرصت استفاده کرد و سرش را به نشانه سلام تکان داد، اما باربارا بدون این که پاسخی بدهد به خوردن و خواندن ادامه داد. این دقیقا همان چیزی بود که فرناندو بالدی را میخواست. وسایل درون کیفش را بیرون میریخت، گویا دنبال چیز خاصی میگردد. میز جلوی او پر از وسایل توی کیف شده بود و یک مانع میان او و باربارا ساخته بود. از پشت این مانع او دوربین کوچک و حساسش را از جیب داخلی کتش درآورد و شروع به گرفتن تعداد قابل توجهی عکس کرد. صبح روز بعد وقتی بیدار شد سکو را در بندر دید. از خوشحالی و شادمانی در پوستش نمی گنجید. پس از اینکه از بسته بودن در اتاقش مطمئن شد و احساس امنیت کرد، شروع به گرفتن عکس از سکو از پنجره اتاقش کرد. پس از آن نیز برایش دشوار نبود تا مانند یکی از ساکنان در لنگرگاه بایستد و به تماشای سکو بپردازد و مکانهای مناسبی برای گرفتن چند عکس دیگر از سکو بیابد. آن روز اتفاقی افتاد که همهمه ساکنان جزیره را در پی داشت. خدمه سکو و خدمه کشنده مانند دیگر دریانوردان که در تمام بندرهای دنیا خصوصا بندری مانند بونتا دلگادا از کشتی خارج می شوند، به ساحل نیامدند. این مردان نزدیک به 10 روز در اقیانوس بودند و روزهای بسیار پیش رو را نیز باید با امواج اقیانوس مبارزه کنند، پس چرا از کشتی خارج نمی شوند؟ وقتی ساکنان جزیره تلاش کردند برای فروش کالاهای خود به سکو و کشنده نزدیک شوند، نگهبانانی که از سکو مراقبت می کردند با خشونت بسیار آنها را دور می کردند. ساعت 1 بعد از ظهر طوفان شدید شد و خورشید پشت لایه سنگینی از ابرهای سیاه پنهان شد. رعد در آسمان می‌غرید و موج نیز می‌خروشید. بادهای سرد شمالی می‌وزید و امواج حفاظ بندر و سنگ‌های لنگرگاه را به شدت می‌کوبید. بیشتر ساکنان آنجا را ترک کردند و به خانه‌هایشان رفتند و مطمئن بودند که سکو و کشندگان باید تا پایان طوفان در بندر بمانند، اما آنها شب هنگام رفته بودند. از پنجره دفتر افسر خولیو فارگاس، فرناندو مأموران بندر را می‌دید که ناخداوان کیروک را از دریا نوردی باز می‌دارند. میزان ارتفاع موج در اقیانوس ترس‌آور بود و سرعت باد به حدی رسیده بود که هیچ کشنده یا سکویی نمی‌توانست در برابر آن مقاومت کند، ولی ناخدا ناچار و همراه با ترسی در چهره به نظر می‌رسید. این گونه بود که سکو ناگهان پدیدار شد و سپس در میان طوفانی سهمگین ناپدید گردید و این گونه بود که باربارا هوفمان ناگهان و شگفت‌انگیز پدیدار شد و سپس با رفتن سکو ناپدید شد. این چه سکوی عجیبی است؟ این سکو چه اهمیتی دارد و چه اتفاقهای عجیبی بر روی این کره خاکی می‌افتد؟